Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edame-i Resale-i Mübareke-i Esrar-ı Şehade Es-Seyyid-i Buzurgevar alallahu meqamehu şerif در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه آخرین مطلبی که از رساله مبارکی خواندیم فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که به تصریح آیه شریفه از کتاب خدا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى یعنی ای پیغمبر بگو به امت که من بابت رسالت خودم بر شما از شما طلب مزدی و اجری ندارم مگر اینکه با ذوی القربای من به اهل بیت من مودت و محبت داشته باشید. فرمودند که بر طبق این آیه شریفه بر امت پیغمبر صلی الله علیه و آله واجب هست، تکلیف هست که با آل محمد علیه السلام مودت داشته باشند، نسبت به این بزرگواران محبت داشته باشند. بعد بزرگوار علی الله مقام تحقیق فرمودند مخاطب در این آیه را که امت پیغمبر باشند صلی الله علیه و آله، امت پیغمبر شامل چه مجموعه هایی میشه؟ فرمودند به اثبات از کتاب خدا، به آیات صریح از کتاب خدا، امت پیغمبر صلی الله علیه و آله شامل تمام آفریدگان و مخلوقات در ملک خداست. هرچه خدا در ملک خودش آفریده، اون آفریده جزء امت رسول الله صلی الله علیه و آله. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. هرچه در عوالم هستی خلق شده. پس مخاطب آیه تمام اشیاء در ملک خداست، تمام مخلوقات هستند، هر مخلوقی هر شیئی مکلفه، برش واجبه که محبت داشته باشه، مودت داشته باشه نسبت به آل محمد علیه السلام به تصریح آیه کتاب خدا. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که اشاره فرمودند به این نکته که خدای متعال تکلیف ما لا یطاق نمی کنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. خدای متعال می فرماد که خدا تکلیف می کنه به حد وسع، خدا به بالاتر از وسع حتی به حد طاقت هم تکلیف نمی کنه. طاقت یعنی چی؟ یعنی کاری که انجام شدنی باشه ولی سخت باشه، خدا بر این هم تکلیف نمی کنه. خدا تکلیفی که می کنه در کاری هست که هم انجام شدنی هست هم میسور خلق، آسانه، میسوره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در وسع خلق، در حد وسعه. فرمودند که محبت یک امری هست قهری، امر ارادی نیست، محبت امر قهریه. یعنی اینجور نیست که شخص نسبت به شیء خاصی، نسبت به شخص خاصی بتوانه محبت بورزه یا بهش محبت نورزه. در اراده خودش، به صورت ارادی خودش بگن آقا از امروز به بعد باید به فلانی محبت ببرزی، یا از امروز به بعد به فلانی محبت نورزی. این یک فعل جارحه نیست، یک فعل عضو نیست که ارادی شخص باشه، قهریه. فعل عضو، فعل جارحه ارادیه. میگن آقا به فلان جا قدم نگذار، در فلان مجلس حاضر نشو، در فلان مجلس حاضر بشو، به فلان شی نگاه نکن، به فلان شی نگاه بکن، فلان صدا را نشنو، فلان صدا را بشنو. اینها فعل ارادیه، در اراده شخص که این کار را انجام میده یا انجام نمیده. ولی محبت فعلی هست از افعال قلوب، فعلی هست که قهرن حاصل میشه، در اراده شخص نیست. اگر شخصی را دوست داشته باشه بهش بگن آقا دوستش ندار، نمیتوانه، در اراده خودش نیست، قهرن این محبت براش حاصل شده. اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که محبت که یک امر قهری هست، در اراده اشخاص نیست، در اراده خلق نیست، چجور خدای متعال برش تکلیف کرده؟ چجور خدای متعال واجب کرده این محبت اهل بیت را با وجودی که ارادی نیست؟ جواب از این سوال چه میشه؟ جواب دادن بر این سوال که چجور محبتی که یک امر قهری هست خدا واجبش کرده، جواب این سوال را یک سری مقدماتی داره که بزرگوار برش اشاره فرمودن، ولی تفصیل وارد تفاصیل نشدن، چون بنای این رساله مبارکه بر اجمال فرمودن در ابتدا هم بر حسب اون شرایطی که این بزرگوار مظلوم علی الله مقام درش قرار دارن، بنای رساله بر اجمال. تفصیلش را ما رجوع کردیم به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، به کتاب دره نجفیه. میفرماد که یک امر قهری، اونجا مثال میزنن درباره امر قهری که بزرگوار ثابت میفرمان یقینه، میفرماد یقین که یک امر قهری هست چجور حاصل میشه. محبت هم نوعش همینه، محبت هم مثل یقینه. چجور یک امر قهری مثل یقین حاصل میشه؟ اونجا بزرگوار علی الله مقام تفصیل میفرمان، تفصیلی که هست، مثال هایی که هست این هست. میفرماد که افعالی که از انسان صادر میشه، از مشاعر انسان، از مشاعری که داره، مشاعر ظاهری و مشاعر باطنی، از مشاعر انسان افعالی که صادر میشه، مثل مشعر چشم، مثل مشعر دیدن، قوه بینایی. میفرماد که در مشعر بینایی مثالش این هست، اگر مقدمات دیدن حاصل بشه، بینایی قهرن حاصل میشه. یعنی چه مقدمات بینایی؟ یعنی چه؟ میفرماد اگر شخص چشمش سالم باشه، چشمش را باز کنه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب از چشم قرار داده شده باشه، با این مقدمات شخص قهرن برای او بینایی حاصل میشه. با چشم باز در هوای روشن، با شاخص مناسب، با چشم سالم، چشم باز، هرچه شخص زور بزنه نبینه، نمیتوانه، قهرن بینایی حاصل میشه. وقتی مقدماتش مهیا بشه بینایی قهرن حاصل میشه، همین جور شنیدن، همین جور سایر مشاعر. بعد میفرماد یقین هم همینه، در یقین وقتی شخص سلیم العقل باشه، عقل داشته باشه، این عقلش را به واسطه عقلی که داره بهش دلیل و برهان بدن، دلیل و برهان عقلی، عقلش را در این دلایل و براهین عقلی به کار ببره، قهرن یقین برای او حاصل میشه. هر چه زور بزنه که یقین نکنه نمیتوانه، قهرن یقین حاصل میشه. محبت هم همینه، محبت یک سری مقدمات داره، اگر اون مقدماتش مهیا بشه برای یک شخص، برای یک شی، به واسطه این مقدمات محبت قهرن حاصل میشه. بعد فرمودن سید بزرگوار علی الله مقام از اینجا وارد بیان این مطلب شدن که این مقدماتی که خدای متعال آفریده برای محبت به آل محمد علیه السلام چه بوده که این محبت قهرن برای خلق حاصل شده؟ اشاره فرمودن در زیل چند مقدمه، در زیل چند نکته. مقدمه اول که خدای متعال قرار داده برای خلق که این به این واسطه محبت به آل محمد علیه السلام حاصل بشه، این هست، در تحت این قاعده هست. می فرماین که الانسان عبد الاحسان، انسان بنده خوبی کردنه. اگر خواستی یک شخصی را بنده خودت بکنی بهش احسان بکن. الانسان عبد الاحسان. می فرماد که خدای متعال قرار داده احسان کننده در خلقش را، عطا کننده فیوزات را، عطا کننده هستی را، عطا کننده رز را، عطا کننده خلقت را، دست معطی خدا در خلق آل محمدن علیه السلام. هر شیعی هر چه داره، هر چه داره، هر شیعی از رزق آل محمد علیه السلام، از عطای آل محمد علیه السلام. وقتی یک شخصی به یک شخص عالی، به یک شخص سافلی عطا بکنه، این یک موضوع، خود عطا کردن موجب محبت. موضوع دوم این هست که شخص عالی که سید الشهدا باشه صلوات الله علیه، آل محمد باشن علیه السلام، به شخص سافل که عطا میکنن بدون استحقاق عطا میکنن. من زید 50 سال قبل از این نبودم، من نبودم که یک عملی، یک نعمتی، یک محبتی، یک فعلی، یک کاری در حق آل محمد علیه السلام انجام بدم که به عوض این کار بگن بیا ما خلقت میکنیم، بدون استحقاق. وقتی عالی سافل را بدون استحقاق سافل عطا بکنه، این مزید بر محبت. دوم. سوم، مرحوم آقای همدانی میفرمان علی الله مقامه، عالی با علمی که داره نسبت به سافل میبینه سافل نه تنها استحقاق نداره، بلکه نگاه میکنه وقتی که خلقش هم بکنه اینقدر نقصان داره، اینقدر اسیان داره که باز هم مستحق نعمت نیست، اغماز میکنه، اغماز میکنه از نقصانش، از اسیانش اغماز میکنه و برش محبت میکنه، باز باعث مزید بر محبت میشه، اشتداد در محبت میشه. این مقدمات محبت، این یک نوع از مقدمات ایجاد محبت که قهرن برای هر شیعی در ملک خدا نسبت به آل محمد علیه السلام حاصل میشه. بعد فرمودن مقدمه بعد، موضوع بعد که باعث ایجاد محبت میشه، کمال و جمال خدای متعال بشر را، انسان را، خلق را یک طوری آفریده که وقتی نسبت به یک صاحب کمالی، صاحب جمالی نظر بکنن، ناخودآگاه جذب صاحب کمال بشن، جذب صاحب جمال بشن. هر شخصی از زیبایی لذت میبره، هر شخصی از کمالات لذت میبره، با هر طبعی که داشته باش، با هر مزاجی که داشته باش، با هر نوع سلیقه‌ای که داشته باش. ان الله جمیل و یحب الجمال. لذا خدای متعال آل محمد علیه السلام را ینبوع، معدن، منبع، چشمه خیرات، کمالات، جمالات قرار داد و این باعث ایجاد محبت در خلق شد. پس در اینجا به این نتیجه رسیدیم که تمام مخلوقات محتاج هستند به آل محمد علیه السلام، دست معطی خدا آل محمدن علیه السلام، و همه مخلوقات جمال خدا را، کمال خدا را در آل محمد علیه السلام می‌بینند. پس این محبت قهرن برای هر خلقی حاصل، اگر بخواد در فطرت اولیه جلوش را بگیره نمیتوانه، قهرن حاصله. اینهایی که اشقیا بودن، اینهایی که شقی شدن، کافر شدن، دشمنی کردن، انار کردن، در فطرتهای ثانویهشون، در مقام تشریع، در فطرت ثانویه بنای الهاد گذاشتن، بنای اعوجاج گذاشتن، بنای سنگدلی گذاشتن، وگرنه در فطرت‌های اولیه‌شون نمی‌توانستن جلوگیری بکنن. خوندیم یزید ملعون لعنت الله علیه بسیار می‌گریست بر اهل بیت علیهم السلام. خولی ملعون خودش غارت می‌کرد زینب کبرا سلام الله علیها را، خودش هم می‌گریست که حضرت برش فرمودن چرا گریه می‌کنی؟ گفت چرا گریه نکنم، در حالی که آل پیغمبر را، اهل بیت رسول الله را، ناموس رسول الله را غارت میکنم، چرا گریه نکنم؟ شما صاحب کمالی، شما بزرگزاده ای، شما شاهزاده ای، شما صاحب عطایی، من بی کس، من بی سر و پا غارت میکنم، چطور گریه نکنم؟ پس در فطرت اولیه این محبت برای هر شیئی در ملک خدا حاصله نسبت به آل محمد علیه السلام. این تدبیر خداست. پس این محبت به اهل بیت واجب و مکلفان به تمام خلقه. این مطلب الحمدلله ثابت شده است. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه وارد در رضیه و مصیبت سید و شهدا شدند، به خصوصه که باعث ازدیاد، اشتداد، شعله ور شدن محبت شده در قلوب اهل ایمان. خب سید و شهدا صلوات الله علیه نسبت به اهل ایمان حضرت یک عمل دیگری را هم، یک عطای دیگر، یک احسان دیگر از حسین صلوات الله علیه نسبت به اهل ایمان که باعث شده این محبت در اهل ایمان نسبت به سید و شهدا به هیجان بیاد. احسان سید و شهدا چه بوده؟ این بوده که اهل ایمان هر نوع نقصی که دارن، هر نوع گناهی که دارن، باید متحمل جزا بشن، متحمل عقوبت بشن، متحمل عذاب بشن. آمده صاحب کرم، صاحب جود حسین صلوات الله علیه تمام عذابها را، تمام عقوبتها را به جان مقدس خودش متحمل شد. چه احسانی کرده در حق اهل ایمان؟ این یک نوع دیگر از مقدمات اشتداد محبت در اهل ایمان نسبت به سید و شهدا صلوات الله علیه. عامل بعد در اشتداد محبت اهل ایمان نسبت به سید و شهدا صلوات الله علیه این هست، فرمودن، اشاره فرمودن، تفصیلش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام ذکر کردیم. فرمودن وقتی محبوب که حسین باشه صلوات الله علیه، محبوبه، معشوق مؤمنینه، وقتی حسین صلوات الله علیه به حالت مصیبت، به حالت رضیت شخص محب محبوبش را ببینه، مصیبت زدگی محبوب محبت محب را به هیجان میاره، دیگه اینجا از خودش بی خود میشه. نارون، خوندیم حدیثش را از امام صادق صلوات الله علیه، نارون تطلع علی الافعده فتحرق ما سوى المحبوب، آتش میزنه محب را، در محبوبش ذوب میشه، غیر از محبش، غیر از محبوبش هیچ چیزش را، هیچ مایتعلقش را نمیبینه. جانم فدای او، مالم فدای او، مایتعلقم فدای او، تمام اهل و عیالم فدای او، پدر و مادرم فدای او. پس وقتی محب محبوب را در حال مصیبت ببینه ذوب میشه در محبوبش، محبت به هیجان میاد، به قدری به هیجان میاد که همه هستیش را برای محبوبش فدا میکنه. تا به این جای مطلب. بعد بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و بنابر روزه‌ای که امام زمان صلوات الله علیه در اون زیارت عاشورا برای جد بزرگوارشون روزخانی فرمودن، فرمودن در جایی که محب، اشاره فرمودن، ما تفاصیلش را عرض کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در جایی که محب محبوبش را در حال مصیبت ببینه، محبوبش را در حال کشته شدن ببینه، در حال مصیبت‌های شدید واقع شدن ببینه، به خاک و خون آغشته شده ببینه، وقتی محب محبوبش را به این حالت میبینه، آسان و میسور برای محب این هست که هستیش را برای محبوب فدا کنه. این حظ محبه، حظ میبره از این کار که خودش را فدا کنه، همه چیزش را فدا کنه برای محبوبش. حالا اگر دست و پای این محب را ببندن، مقیدش کنن، مانعش بشن، نتوانه، زورش نرسه، تملک نداشته باشه، نتوانه محبوبش را یاری کنه، چه عذابی برش وارد میشه؟ چقدر داغدار میشه؟ چقدر قلبش تکه تکه میشه؟ جگرش پاره پاره میشه؟ مصیبت بالای مصیبت. پس اگر اهل ایمان متذکر باشند، خوندیم در روزه های امام زمان، اگر اهل ایمان متذکر باشند مصائب سید و شهدا علیه السلام را، داغشون، مصیبتشون بالاتر از مصیبت اصحاب کربلا میشه، چون اصحاب کربلا میسورشون بود، حظ میکردن، به آرزوشون رسیدن که جان فدا کنن، حسی فدا کنن برای حسین صلوات الله علیه. ولی مؤمنینی که دست و پاشون را بستن، که الگوی این مؤمنین، آقای این مؤمنین، گفتیم امام سجاد صلوات الله علیه، نمونه این مؤمنی که مؤمن بزرگ در ملک خدا، که دست و پاش را بستن، نتوانست یاری کنه آقای خودش را، نتوانست جان فدا کنه، چقدر حضرت زجر کشیدن، چقدر مصیبت امام سجاد سنگینه. پس این داغ اهل ایمانی که دست و پاشون را بستن، نتوانستن به آرزوشون برسن به حسب ظاهر، داغشون از داغ شهدای کربلا اینجا بالاتر میشه. برای همین امام زمان صلوات الله علیه در این زیارت شریف فرمودن، ای جد بزرگوار، لئن اخرت نیت دهور، عبارت امام علیه السلام را بخوانیم. گفتیم یکی از نتایج بسیار مهمه در این فرمایشات بزرگوار همینه. میفرماد امام زمان صلوات الله علیه، فلئن اخرت نیت دهور، ای جد بزرگوار، اگرچه روزگار مرا به تأخیر انداخت، مانع شد، نتوانستم به حسب ظاهر جان خودم را فدای شما کنم در کربلا، اخرت نیت دهور و آغنی ان نصرک المقدور، تقدیر بر این بود که من را به تعویق انداخت، نتوانستم جان فشانی کنم، نتوانستم خودم را فدای تو کنم یا حسین، ای آقای من، ای جد بزرگوار من، لم اکن لمن حاربک محاربا و لمن نصب لک العداوت مناسبا، نتوانستم شمشیر بزنم به حسب ظاهر برای تو یا حسین، من داغدار تو هم یا حسین. و چه می فرماد امام زمان؟ فلأندبنک صباحا و مساءا و لأبکین علیک بدل الدموع دما، حالا که نتوانستم، جگرم پاره پاره شده، قلبم شرح شرح شده، می نشینم گریه می کنم، گریه می کنم صبح و شام برای این مصیبت، برای این داغ در دل من گریه می کنم، صبح و شام گریه می کنم، به قدری که عشق چشمان من تمام بشه، خون جاری میشه. حسرتن علیک و تلهفن لما دها، چرا؟ چون حسرت میخورم، تلهف میخورم، تحسر میخورم، چرا نبودم؟ من آرزوی من این هست، من هزاران بار جان بدم فدای تو بشم یا حسین، چرا نتونستم؟ چرا نتوانستم؟ چرا من را زمان مانع شد؟ حسرتش را میخورم. بنابر این عبارت امام زمان صلوات الله علیه، فرمایش حضرت مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، برای ما حق گریه را بیان فرمودن. فرمودن حق گریه این نیست که به صرف طبیعت بنشینیم بر سید و شهدا گریه کنیم، اینقدر مصائب عظیمه، اینقدر مصائب حسین صلوات الله علیه عظیمه که اگر برای سنگ هم خوانده بشه شکافته میشه، بر حسب طبیعت هر شیئی شکافته میشه. آیه قرآن را خواندیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما یهبط من خشیت الله، میفرماد بعضی سنگ ها از خشیت خدا برشون چشمه جاری میشه، شکافته میشن، بعضی ها یک میرگه مویه بر میدارن، آبی جاری میشه. میفرماد سنگی هم که شکافته نشه لما یهبط من خشیت الله، از خشیت خدا، از گریه حسین سقوط میکنه. پس بر حسب طبیعت هر شیئی گریانه بر حسین صلوات الله علیه. فرمودن حق گریه، گریه با معرفت این هست. عنوان گریه مؤمن باید این باشه که ای کاش بودم در کربلا، حسیم را فدای حسین می کردم، زن و بچم را، پدر و مادرم را، مالم را، جانم را، مایتعلقم را فدای حسین می کردم. گریه می کنم بر حسرت بر این آرزوی خودم، حسرت بر این آرزوی خودم. پس انشاءالله اگر ما متذکر باشیم، اگر متذکر باشیم، مصیبت ما، حزن ما بالاتر از اون بزرگوارانی هست که به آرزوشون رسیدن. ما حزن ما، داغ ما از اونها بالاتره. این نکته‌ای بود بسیار مهم در رابطه با عزاداری، در رابطه با گریه بر سید و شهدا صلوات الله علیه. باید شعار گریه این باشه: یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه، هر شخص مصیبت زده که این لفظ را، این عبارت را برای سید و شهدا مرور کنه در نزد خودش، با خودش یادآوری کنه، ثواب شهدای کربلا را داره. این شهید در راه حسینه. اونها به آرزوشون رسیدن، ما داغ این آرزو به دلهامون مونده، می نشینیم بر این داغ گریه می کنیم. ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقامه، وارد مبحث بعد می شیم. می فرماد و من ها لعجل تشعید دین، لعجل تشعید دین. می فرماد از جمله دیگر حکمتهای مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه این بود که دین پیغمبر صلی الله علیه و آله بر حسب ظاهر محکم بشه، دین احیا بشه، زنده بشه، و اظهار شریعت سید المرسلین علیه و آله سلام الله ابد العابدین. برای این بود که شریعت رسول الله صلی الله علیه و آله ظاهر بشه در ملک خدا. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بفهمن اهل ایمان که شریعت پیغمبر، دین پیغمبر یک امر آسمانی بود، نه یک امر زمینی، نه یک امر سلطنتی، یک امر آسمانی بود. ظاهر بشه حق این شریعت، اتمام حجت بشه، به خلق این حجت برسه، دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله درست برسه، همون جوری که هست برسه، نه اون جوری که معوجش کردن، نه اون جوری که خلافت را غصبش کردن، اون جوری که خدا قرار داده این شریعت برسه، نه اون جوری که شیاطین تغییرش دادن. اظهار شریعت سید المرسلین علیه و آله سلام الله ابدالعابدین و بیانه بالعبارت ظاهره. در تحقیق این موضوع وارد میشن، میفرماد که به عبارت ظاهر میخوایم بیان کنیم این حقیقت را که یکی از اسرار مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه این بود که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله تا وقت ظهور، تا روز قیامت بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، دین پیغمبر، شریعت پیغمبر به اهل ایمان اونجوری که خدا قرار داده، اونجوری که حق واقعش هست برسه، نه اونجوری که تحریفش کردن، تغییرش دادن، اونجور نرسه. بفهمن مؤمنین، بفهمه هر صاحب، هر طالب هدایتی، هر طالب نجاتی، هر منصفی بفهمه حق، حقیقت، حقیقت این شریعت را بفهمه. برای همین یکی از اسرار مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه همین امره، همین امر اظهار شریعت به حسب ظاهره. می فرماد بیانش اینجور هست: هو ان الله تعالی، این که خدای تعالی بعث، مبعوث فرمود محمدن صلی الله علیه و آله، پیغمبر را، رسولش را صلی الله علیه و آله، علا فترت من الرسول، در یک زمانی که به حسب ظاهر پیغمبری در میان بشر نیامده بود، یک زمانی از خلاصه حضرت عیسی علیه السلام میگذشت، 500 سال 600 سال زمانی میگذشت از آمدن عیسی علیه السلام و حواریون و اوصیای عیسی علیه السلام. اوصیای عیسی علیه السلام بودن، همیشه حجت در روی زمین هست، اگر حجت نباشه زمین خصم میشه، زمین اهلش را فرو میبره. حجت هایی هم بودن که از عیسی علیه السلام بودن، حجت ها اونجور نبود که دعوتشون خیلی عام باشه، چون اهل ایمانی که بودن، اهل نجاتی که بودن قلیل بودن، همون عده را دعوت میکردن، از مردم فرار میکردن، گریزان بودن، بودن حجت ها در میان مردم. ولی یک زمان فترتی بود، یک زمان مقهوریت و مظلومیت خاصی بود برای اهل حق. میفرماد از جمله اوصیای عیسی علیه السلام سلمان فارسی بود علی الله مقامه، ابو طالب بود علیه السلام، اینا اوصیای حضرت عیسی بودن. ولی اینقدر کفر در اشتداد بود، در ظلمت، خلاصه ظلمت در عالم به قدری غالب بود، کم بودن اهل هدایت، اهل نجات، همینجور مظلومانه زندگی میکردن، بی خبر، بی سر و صدا زندگی میکردن. زمان فترت بود، مثل همین زمانی که الان ما هستیم، امام زمان صلوات الله علیه تشریف دارن روی این زمین، بزرگان علی الله مقامهم حفظهم الله در زمان ما تشریف دارن روی زمین در خدمت حضرت. ما نمیشناسیم بزرگواران را، ما همون چهار بزرگواری که در اون زمان خاص به ما شناسانیدن شناختیم، بزرگوارانی که الان هستن را به حسب ظاهر نمیشناسیم، اگرچه توجه دارن الحمدلله به ما، میرسانن، ابلاغ میکنن. به برکت بزرگواران ما دین داریم، به برکت بزرگواران ما ایمان داریم، ولی زمان فترت به حسب ظاهر نمیتوانیم به خدمتشون برسیم. صلاح در این نیست، صلاح ما در این نیست. هر وقت صلاح باشه انشاءالله یک همچون روزی پیدا بشه که صلاح ما را ببینن. یک آرزوی بزرگ باید همین باشه، صلاح ما را ببینن، خودشون میان ما خودشون را به ما میشناسانن، انشاءالله که صلاح ما را در این ببینن. میفرماد پس رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان فترت، فترت رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله مبعوث شدن، و طول هجعت من الامم، طول زمان، مدت زمان خواب امتها، در خواب به سر می بردن، خواب غفلت بودن، و خفاء الحجه، گفتیم حجت ها هم در خفیه بودن، در حال خفا بودن، بی سر و صدا بودن، همون اهل نجاتی که بودن، اون اهل هدایتی که لایق بودن، همون ها را دعوت میکردن. مثل سلمان علی الله مقامه گفتیم وصی حضرت عیسی بود، ابو طالب میفرماد وصی حضرت عیسی بود. فلما اظهر صلی الله علیه و آله الاسلام، وقتی خدای متعال ظاهر فرمود اسلام را به واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله، اظهر صلی الله علیه و آله اسلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام را ظاهر فرمود. بقیه نحوان من 11 من 11 سنتن فی مکه، حضرت 11 سال در مکه به همین نحو باقی موندن، به همین نحوی که هیچ کس دعوت حضرت را قبول نمی کرد. اینقدر سخت بودن، صلب بودن اعرابی که بودن، مردمی که اون زمان بودن. یک امیر المومنینی بود، یک خدیجهی بود، یک ابو طالبی بود صلوات الله علیه، هم جماعت قلیلی که بودن. پیغمبر به همین نحو در مکه که مردم را دعوت می کردن، اینقدر قلوب اینها قسی بود، سخت بود، صلب بود، همین جور پیغمبر به همین حالت قربت، به این حالت وحدت، تنهایی دعوت میکردن. میفرماد 11 سال مدت حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه 13 ساله. میفرماد 11 سال، چرا؟ چون در سال 11 از بعثت بود که حضرت اون پیمان اول عقبه را با گروهی از اهل یثرب منعقد فرمودن، اون آغاز دعوت علنی شد، یعنی آغاز این شد که برنامه برگرده. دعوت علنی بود ولی برنامه تغییر کنه، از این حالت مظلومیت، از این حالت مقهوریت ورق برگرده تا سال 11 که اون پیمان اول عقبه بین پیغمبر و اون گروهی از مردم یثرب بسته نشده بود، به همین حالت بود. اینقدر شدت و شدید بود، سخت می گرفتن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله، شنیدید که حتی 3 اول از دعوت حضرت را محاصره کردند در شعبه ابی طالب، که هیچ کس حق معامله کردن با پیغمبر، رفت و آمد کردن، معاشرت کردن با رسول خدا صلی الله علیه و آله را نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماد در یک چنین حالتی متولد شدن، همه زنها طرد کرده بودند خدیجه سلام الله علیها را به این حد از غربت. پس تا سال 11 بعثت در زمانی که در مکه تشریف داشتن، منوال به همین جور بود. ولم یطع له امر، کسی امر پیغمبر را اطاعت نمی کرد. ولم تسقى الیه اذن، کسی دعوت پیغمبر را گوش نمی داد. ولم یظهر امره، امر پیغمبر ظاهر نمی شد. همین جور بود، به همین منوال، به همین حالت. از نمونه ها، از شواهدی که الان به ذهن رسید، در این غربت اینجور بود که وقتی ابوذر خبردار شد از دعوت پیغمبر، ابوذر را کسی نیامد بهش دعوت را برسانه، از خبر مردم بشنوه، به واسطه یه خبر گرگی شنید. چوپان بود در گله خودش، دید هی گرگی حمله میکنه به این گوسفندها، هی گرگ را پس میزد، باز حمله میکرد، پس میزد، حمله میکرد. گفت عجب گرگ بی حیایی هستی. گفت بی حیا منم یا اهل مکه؟ به زبان آمد گرگ، به زبان فصیح عرض کرد خدمت ابوذر علی الله مقامه. گفت بی حیا من هستم یا اهل مکه که رسول خدا بر اینها مبعوث شده؟ اینها انکار میکنن پیغمبر خدا را صلی الله علیه و آله، بهترین خلق را، بهترین بشر را انکار میکنن. آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، ایمان آورد. اینقدر در مظلومیت، در غربت بود، در بی سر و صدایی بود، به این حالت. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، ولم ینتشر خبرو، و انتشار پیدا نمی کرد، منتشر نمی شد خبر بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله. و فی ذلک عدم و وصول تکلیف و عدم و اعلاء کلمت الحق. می فرماد در این مدت، به این حالت، اگر قرار بود به همین حالت پیش بره، این مقدمه برای یک امری هست. می فرماد این مقدمه را برش محکم انشاءالله متذکر بشیم. میخوایم ببینیم چرا پیغمبر بنای جهاد گذاردن، بنای قتل و خلاصه مقاتله گذاردن در دعوتشون، بنای جزیه گذاشتن. میفرماد اگر قرار بود به همین منوال امر پیش بره، عدم و وصول تکلیف و عدم و اعلاء کلمت الحق، همونجا در نطفه دعوت پیغمبر از بین میرفت، خفه میشد در نطفه، به بشر نمی رسید، خبردار نمی شدن. اگر با همین برنامه پیش می رفت که در مکه بودن، باید برنامه برگرده، باید برنامه برگرده. این خلاصه حجت خلاص داره تمام می کنه بر بشر. یاد بگیریم ما انشاءالله به واسطه همین جهت بود که حضرت برنامه را برگرداندن. می فرماد با همین جور اگر جلو می رفت، ادامه پیدا می کرد، هیچ دعوت پیغمبر به احدی نمی رسید. و هو مستحیل، نشدنی این امر، نمیشه. پیغمبر خدا اشرف مخلوقات، اصلا احتیاج نداره روی زمین بیاد، احتیاج به این تولد ظاهری نداره. او متعین در ملک خداست، او در مقام خودش هست، آمده بشر را دعوت کنه. خب چه آمدنی بود تشریف بیاره بزرگوار صلوات الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله، از مقام خودش تشریف بیاره به اینجا، به این عرصه خاک. حضرت تشریف بیاره اینجا، آخرش هم هیچ، هیچ دعوت هم ابلاغ نشه، کسی هم نجات پیدا نکنه. هو مستحیل، این نشدنیه در حکمت خدا، این خلاف حکمت. فامره الله سبحانه بمقتضی الاسباب بالمجادله والجدال والجهاد والمقاتله. خدای سبحانه برای اینکه حکمتش کامل بشه آمده، پیغمبر زحمت کشیده، قدم گذاشته، قدم به سر بشر گذاشته، منت گذاشته، تشریف آورده روی زمین برای اینکه دعوتش برسه. خدای سبحانه امر فرمود پیغمبر را که باید بنای جدال و جهاد و مقاتله بگذاری، باید این دعوت برسه. تا اینجای مطلب، چون که وقت هم گذشته انشاءالله باز بقیه مطالب را پس گفتیم، این مقدمه را انشاءالله در ذهن داشته باشید که ببینیم چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله بنای جهاد گذاشتن. بنابر همین مقدمه بود که اینجا بزرگوار فرمایش فرمودن و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب چون ایام حرکت اهل بیت علیهم السلام، از کربلای معلا که آمدن در اربعین، در کربلای معلا و اقامه عزا فرمودن و خلاصه بعد از اقامه عزا بنابر بعضی از اخبار تا 3 روز عزاداری کردن در کربلا و حرکت کردن از کربلا به مدینه به مناسبت ایام، مناسبت این روزها. مقداری روزه میخوانیم انشاءالله درباره حرکت کاروان اهل بیت علیهم السلام به سمت کربلا و بعد از کربلا. میفرماد که در کتاب بحر المصائب از سید ابن طاووس و بحار الانوار، من مروی است که چون حضرات اهل بیت به حدود عراق عرب رسیدند و در آنجا راه عراق و یثرب جدا میشد، یعنی یک دوراهی رسیدند، یک طرف میرفت به مدینه، یک طرف میرفت به سمت کربلا از شام که برمیگشتند، اتفاقا آن روز نعمان ابن بشیر در عقب اهل بیت راه می سپرد. یزید مدعون، شخصی را که شخص با معرفتی هم بود، فرستاد به این عنوان، چون بیچاره ملعون خیلی مفتضح شد، رسوا شد در شام، برای اینکه دلجویی کنه از اهل بیت علیهم السلام و خودش را یک جوری در نظر مردم موجه بکنه، گل به مال روی اون ظلمات خودش، اون جنایت‌های خودش، خواست به حسب ظاهر اجلالی بکنه، تعظیمی بکنه. وقتی اهل بیت مراجعت می‌کردن از شام، شخصی را به همراه بزرگواران فرستاد به اسم نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر در عقب اهل بیت راه می‌سپرد. چون بر سر دوراه رسیدند، حضرت زینب خاتون سلام الله علیها از ساروان سوال کرد که راه راست به کجا و راه چپ به کجا می رود. بنمود که راه عراق به کوفه و سراغ طلب کردن و پیمودن به طرف کربلاست. عرض کرد که مخدره کبرا این راه مثلا به طرف مدینه میره، این راه به طرف کربلا میره. چون نام کربلا مذکور شد، ابواب اندوه مفتوح گشت و فرمودن چندی درنگ جویید تا نعمان فرا رسد و روی مبارک به جناب ام کلثوم سلام الله علیها کرده، فرمودن این مرد در حسن سلوک و خدمتگزاری فروگذار نکرده، اگر چند ما را چیزی نیست. فرمودن ما هر چه داشتیم از زیورالات، خلاصه از اموالی که داشتیم همش را غارت کردن، چیزی نداریم. خواستن زینب کبرا سلام الله علیها یک هدیه ای، یک انعامی به این نعمان بکنن که دلجویی هم برای او بشه از سمت کربلا حرکت کنه. فرمودن به ام کلثوم سلام الله علیها که خلاصه چه داریم به همراه خودمون که بدیم به این نعمان که یک جور تفقدی بشه از این نعمان، دلگرم بشه، ما رو از سمت کربلا عبورمون بده. اگر چند ما را چیزی نیست، لکن به تقاضای وقت باید چیزی به او عطا کنیم و ضمناً خواهش نماییم که ما را از راه کربلا عبور دهد و از نگرانی برهاند. ام کلثوم سلام الله علیها عرض کرد نزد من هلیهی به جایست از زهر. فرمودن یک خلاص دستبندی، یک هلیهی دارم هنوز برای من باقی مانده. حالا اینها را شاید که از شام بزرگواران پس گرفته بودند یا به هر جور به هر مصلحتی که بود. فرمودن خلاص تمام دارایی من مثلا همین یک قطع طلا هست، یک قطع طلایی که همراه دارم. پس جناب زینب خاتون سلام الله علیها آن هلیه را گرفتند، با دست بند مبارکش که باقی مانده بود و نیز از دیگر زنان هر حلی و زیوری که به جای داشتند مأخوذ داشتند. فرمودن از زنها هم سایرین، هر که هر چه داره، هر چه طلا به همراه دارید، طلاها را جمع کنیم بدیم به نعمان، ما را از کربلا عبور بده. چون نعمان و ملازمانش برسیدن و ایشان را ایستاده بدیدن، از سبب پرسیدن، گفتن دختر پیغمبر تو را می خواهد. نعمان شتابان بیامد و سلام بران، آن حضرت پاسخ دادن و آن اشیا را برای او فرستادن و عذر خواسته و فرمودن نعمان می دانی که آنچه ما را بود به یغما بردن، این را بپذیر و خواهش ما را به جای آورد و عوض این خدمت تو در حقیقت در روز قیامت با رسول مختار و حیدر کرار است. چقدر صاحب احسانه، چجور میشه شخص به این اهل بیت مودت پیدا نکنه؟ فرمودن تداها را همه هستی ما مایملک ما همین قدره، این اموال ماست، کل اموال ما همین قدره، خدا جزای تو را نه به خاطر این اموال، جزای تو را روز قیامت بده، همینقدر به عنوان هدیه هست، دلگرم باشی ما را از کربلا عبور بدی. نعمان از استماع این کلمات ناله برآورد، گریه کرد و آن جمله را پس فرستاد، پیام کرد که جان و مال و عیال نعمان فدای خاک راه اولاد رسول و فرزندان بتول باد. اگرچه در صورت ظاهر از جانب یزید کافر مأمورم، لکن در باطن این خدمت را برای خوشنودی رسول خدا به جا می آورم. چگونه شکر این نعمت چون این موهبت را توانم نمود که هر صبح و شام به زیارت حضور امام انام و خدمتگزاری اهل بیت عصمت مرزوق هستم؟ کمتر ملازمی از ملازمان این دودمانم، هر دو چشمم کور باد اگر به مال دنیا نظر داشته باشم. اهل بیت عصمت او را دعای خیر گفتند و اظهار خوشنودی فرمودند. عرض کرد از این اظهار لطف و عنایت مقصود چیست؟ عرض کرد ای مخدرات، ای طاهرات، جان و مال من فدای شما، چرا میخواید به من تفقد بکنید، من را دلگرم بکنید؟ امرتون را بفرمایید، من نوکر شما هستم، من غلام شما هستم، عبد شما هستم. فرمودن همین خواهند ایشان را به کربلا عبور دهید تا حق زیارت و سوگواری و تعزیت به جای آورند و روزی چند در آن زمین مهنت قرین بگذرانند. نعمان از این سخن نادان گردید، فرمان کرد تا بدان سوی رو نهادن و چون نزدیک شدن جمعی را به زیارت و سوگواری دیدن و او جابر ابن عبدالله انصاری بود و از آن سو جابر چون آن کاروان را دید، غلام خیش را به تفحص بفرستاد، غلام رفت خبر آورد و آزاد گشت. اینقدر جابر خوشحال شد، مسرور شد که اهل بیت رسول الله را اینجا زیارت کرده. به جهت این خبر خوشی که غلام برای او آورد، گفت جایزه تو، پاداش تو این که تو را آزاد کردم در راه خدا. جابر بندوار به استقبال شتاف و ایشان را پیاده دریافت، عرض کرد زمین گرم و راه دور است. خواستار شد تا سوار شوند و چون به مقصد رسیدن از مرکبها فرو ریختن، نیامدن پایین از اسبها. همون جوری که مکرر شنیدید مثل برگ خزان می افتادن، خودشون را می انداختن روی زمین و دور قبور در بر گرفته خاک غم بر سر می ریختن و بار دیگر زائران و شیعیان به ناله و نوحه و سوگواری و زاری در آمدن. آنگاه خود را بر آن قبر شریف انداخته هر یک زبانی بیان می کردن. آمدن سر قبر مطهر حسین صلوات الله علیه، چه داغ دلهایی. آمدن سر قبر سید و شهدا صلوات الله علیه، شروع کردن به داغ دلهاشون را عرض کردن، به شکوه ها، به شکایت ها، به مصائبی که دیده بودن. شروع کردن بار غمشون را برای حضرت آغاز کردن. اینجا می فرماد جناب زینب کبرا سلام الله علیها ندا برکشید، سیه آورد، عرض کرد یا اخا و ابن اما و غیرت اینا، به ای لسان اشکو الک من الکوفه و شام. زینب کبرا عرض کردن خدمت سید و شهدا، زبان بیان ندارم، چجور بیان کنم، چرا بیان کنم اون چیزهای اون مصائبی را که از کوفه و شام دیدیم. به ای لسان اشکو، من زبان بیان ندارم به آنچه که از کوفه و شام دیدیم. اذا القوم اللئام من ای المصائب اشرح لک، از کدوم مصیبت برای تو بگم ای آقای من حسین؟ من الضرب و شد او من شماتت اهل شام، از اون کتک ها بگم، از اون کعب نیزه ها بگم، از اون گرستگی دادن ها، تشنگی دادن ها، از اون از ناقه افتادن ها بگم، از اون تازیان زدن ها بگم، از رقیه بگم سلام الله علیها، از شماتت های شام بگم، از چه بگم آقای من؟ آنگاه از حکایات و مصیبات خیش باز گفت و این ابیات را انشاد کرد. انشاءالله در فرصت دیگر ابیات زینب کبرا سلام الله علیها را خواهیم خوان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم آل محمد حقهم ایم انقلب.
ای آرزوی خفته بخون ای برادرم، این قبر قبر توست که باشد برابرم، این قبر قبر توست که باشد برابرم، گل چیدم ز اشک ریزم به تربتت، ای خفت زیر خاک که خاک تو بر سرم حسین جون، ای خفت خاک ای خفته زیر خاک خاک تو بر سرم، قربونت برم چل روز در فراق به سر بردم، ولی هرگز نبود حسین جان، باور نمی کردم، هرگز گمان نبود که طاقت بیاورم. اگه عنایت خودتون نبود جون داده بودم حسین، چل روز در فراق به سر بردم، ولی هرگز گمان نبود که طاقت بیاورم. حسین جان گلهای باغ سبز تو نیلو فری شده هممونو زدن حسین جان، اما حسین جان من تلاش خودمو میکرده، هر جا اومدن بچه ها تو بزنن من خودم سپر میشده. خدا مرگم بده منم چو گلجای کبود تو پرپر. اما حسین جان ای محرم همیشه زینب بدان هنوز، آخ آخ، ای محرم همیشه زینب بدان هنوز، از ضرب تازیانه کبود است بکر. آخه از ضرب تازیان که بوده از بگره. حسین جان، حسین جان داغ رقیه تو بلا پیر کرده است. حسین جان شرمنده، رقیه تو دقش داده، آی تو شام کشتله حسین، داغ رقیه تو مرا پیر کرده است. از خواهرت مپرس کجا رفته دختره، آی حسین، حسین جان، آخه رقیت غریبان جون دار، ای برادر به نگر آمده، هم سفر من ز سفر آمدم، امان از دل زینب حسین، آخ امان از دل زینب حسین، بس که بار غم هجران بردم، لاله های چمنت افسردم، آخه بس که از خصم تو سیلی خوردم، از من نپرسی کوس سالم، بنگرز داغش غرق نالم، امان از دل زینب حسین، امان از دل زینب حسین، روز من بی تو چو شام است حسین، زندگی بی تو حرام است حسین، بر روی خاک مزارت گویم، بر روی خاک مزارت گویم، عمر من بی تو تمام است حسین. به أبي أنت وأمي، يا مظلوم يا قريب يا عطشان، يا أبا عبد الله.